بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بحثمون بحث فقه کتاب قبله صلات عروه، قبله صلات عروه، در خلل قبله هستیم. قبل از ورود به بحث فقهی، بحث تفسیری داشتیم. در بحث تفسیری این آیه مطرح شد: الذی جعل لکم الارض فراشا و السماء بناء، که به این تناسب آیه این حدیث آوردیم. جلوتر ببینیم آیا این آیه رو جلوتر بیان نکردیم، غفلت شده، بعد وارد حدیث میخواسته بشیم. اول میخواسته آیه بیان بشه، بعد وارد حدیث بشه. حالا این حدیثی که آمد سندن تمام شد، نظر ما این شد که تفسیر امام عسکری که از ناحیه مرحوم صدوق هست، عمدتاً هم در روایات که میاد از همون مرحوم صدوق نقل میشه، به همین سند هست، ما میپذیریم. مگه حالا به یک مضمونی بر بخوریم، اون مضمونش برخلاف موازین و اصول مذهب باشه، پذیرفته نمیشه. لیسه به بعید، در خود کتاب کافی هم هست، اینجور نیست که روایات در بهار هم هست، اینجور نیست که حالا نباشه. روایت رو عرض کنیم، بعد ببینیم که متن روایت. فی قو سند رو آقای امام عسکری منتهی میکنن که میشه به یک اعتبار میشه گفت سلسله الذهب. علی ابن الحسین علیه السلام فی قول الله تعالی، از روایات امام سجاد میشه در حقیقت به یک اعتبار. الذی جاء، البته اینا از امام، روایات امام عسکری هست، از روایات امام هادی هست، همینجور میاد امام علی بن موسی رضا هست، اینا طوری نیست، اینا این از اون روایاتی است که منتهی میشه با آقای امام زین العابدین. فی قول الله تعالی الذی جعل لکم الارض فراشا و السماء بناء، بیاناتی حضرت فرمودن، یعنی یه نوع تبیین آیه هست، توضیحه. جعلها ملائمتن لتبائکم، این زمین رو ملائم قرار داد با طبیعت شما، موافقتن لاجسامکم، این رو موافق با جسم شما قرار داد. لم یجعلها شدید الحما، اگر خیلی داغ بود که قابل سکونت نبود براتون. اینا همه نعمت‌های الهی است، یعنی یه نعمت‌هایی که ما از اون جهت سن غفلت این جهات را داریم که همچین زمینی قرار داد. شدید الحما والحراره، آیا حرارت داغ باشه که نتونی بیتاب بشی دیگه، نتونی از زندگی بمونی اصلا. فتحرقکم، مثلا اونجا بسوزید بر اثر اون شدت حرارت. ولا شدیدت البرد، شدیدت البرد هم قرار نداده که جو یخ ببند. شدیدت البرد، من از تفسیر برهان گرفتم. پس اگه اونجا خب پس ممکنه که من اشتباه ضبط کردم. حالا این برودم میذاریم، اگر شما از خود البرهان نقل میکنید. کدام طبع جدیده؟ چون گاهی ممکنه اونم اختلاف نسخه باشه و نمیدونه. حالا تفسیر ما که اینجور حال ما باز بروده. فدجمدکم، یعنی جمود، جماد، یعنی به منو که یخ ببندین. ولا شدیدتو تیب، ولا شدیدتو تیب ری فتست هاماتکم، ولا شدیدتو نتن، یعنی اگر چنان شدت ال... چی؟
شدیدت الریح.
نه پس معلوم شد اختلاف نسخه هست. الا شدیدت النتن فتعتبكم، یعنی هلاکت، ما خود مزدیم هلاکت. ولا شدیدت اللین کلما، اگر خیلی جوری بود که تا پا میذاشتی غرق میشودی، فتغرقکم. ولا شدیدت السلابه، یعنی محکم، هرچی مثل کوه به مشکل برمیخوردید. فتمتن و علیکم فی دورکم ابنیتکم و قبور موتاکم. ولکنه عز و جل جعل فیها من المتانه ما تنتفعون به و تتماسکون و تتماسکو علیها ابدانکم و بنیانکم و جعل فیها ما ینقاد به. در این زمین جوری قرار داده که منقاد برای شماست، لدورکم برای خانهاتون، قبورکم و کثیر من منافعکم. فلذالکه جعل الارض فراشا لکم، تقریبا یک نوع تبیین و توضیح همین آیه میشه. قال الله عز و جل، قال الله عز و جل و سما بناء سقفا من فوقکم. اینجا تا الان تبیین ارض بود، جعل الارض فراشا. قال عز و جل و سما بناء سقفا من فوقکم محفوظا یدیر فیها شمسها و قمرها و نجومها لمنافعکم. ثم قال تعالی و انزل من السماء ماء، یعنی المطر، من اعلا لیبلغ قلل جبالکم و تلالکم و تلالکم و هزابکم، یعنی جبل باز و اوهادکم. این مضمون کل حدیثه. ما نوشتیم که خب این سند حدیث که آقای خویی اشکال کردن، گفتن تفسیر ثابت نیست، اشکال دیگر هم داره که برم مطرح کردن، ما عرض کردیم نه، این تفسیر ثابته. این طریقه به تفسیر، و این طریقه به تفسیر در کتب معروف هم موضوع نداره. این تعبیری که مرحوم صدوق دارن که عبارت مشهور، مخصوص از مشهور معروف، یعنی نه شهرت فتوایی مراد نیست که مثلا یه قول این باشه، یعنی کتب مشهور است، معروف است، مستخرجون من کتب مشهوره علیها معول و الیها المرجع. آی خویی هم کبرا رو قبول میکنن، میگن کتاب اگه کتاب معروفی سند نمیخواد، طریق نمیخواد، الان کتاب کافی طریق نمیخواد دیگه، معروفه دیگه. منتهایشون این عبارت صدوق رو قبول نداشتن که همه کتاب ها بدون واسطه. من که عرض کنم نه، ظاهرش همینه، اشکالات شما هم قابل جوابه، البته او تحقیقش در جای خودش. بر فرضم که مبنای شما رو بگیم، که دیروز مفصل عرض شد دیگه، مبنای شما رو بگیم، با مبنای شما هم باز حتی درست در میاد. نه اون از سیدنا استاد آی صاحب مبانی منهاج بود، اون در شهادت ابن ابی عمر که داره که عرفو معروفن اینها، چون که معروف که رو به شهرت نرسید. من گفتم نه، این شهادت به اماره است دیگه، اماریت دیگه، شهادت به اماریت هم مثل شهادت به اصل قضیه است. آقای شما شهادت بگه آقایشون در این مدرسه معروفن به زهد و تقوا، همه ای رو به زهد و تقوا میشناسن، یه اماره است دیگه، اماره تقوا است دیگه. آقا میگیم آقا امام جمعه، امام جماعت به نظر شما چطوره؟ میگم تو محل ما همه شما معروف هم به تقوا و زهد، آقا این کفایت نمی کنه؟ آقا رو به شورت این لا اصل اله، یعنی اماره است دیگه، شهادت به اماره است. نمیم تو خودش مستقیم شهادت میده، میگه بله ایشون عدالت دارم. نمیم تو نه، میگه این معروف هم در ما به زهد و تقوا، معروف هم به زهد و تقوا شناخته شدن دیگه، اشارت شهادت به اماریت. خیلی خوب، حالا مضمون این روایت عرض ما این است که موافق با قرآنه. مضمون یک مضمونی نیست، آیات هم همین رو میگه. و جعلنا الارض ذلولا فامشوا فی مناکب. باشین آیه رو ما دوباره همیشه، ما این آیه رو روی منبر حتی گفتیم، میشه دوباره گفتیم. و جعلنا الارض، نه اینجور، هو الذی جعل لکم الارض ذلولا. هم الان هم باز گفتیم و جعلنا الارض، اشتباه که باز چیز میشه. و جعل لکم در سوره چیز ملکه، و جعل لکم الارض فراشا و السماء بناء، نه اون نه این نه این که اینجاست. جعل لکم الارض هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها و کلوا من رزقه و الیه النشور. الملک آیه 15. ذلول یعنی به قول شیخون المفسر فهمن ذلول حیوان از ظاهرن از راقب می زلت بعد شماسه شماس یعنی حیوانی که چموش رامش کردی. این معنیش اینه پس این زمین ذلول چموش بوده ما رامش کردیم بارش ما، یعنی اول این زمین داغ بوده مذاب بوده اصلا قابل سکونت نبوده، یعنی ما این رو برای شما رام کردیم آماده کردیم. این هم مضمون همین حدیثه. این حدیث پس مضمونش مطابق با روایات و موافق مساعد با اعتباره. مسئله این نیست که نیاز سند داشته باشه این روایت، به خصوص که ما دیگه سندش هم درست کردیم، تفسیر ما هم از کردیم. اونم در یه حدی از حرارت هست که قابل مهاره. من گویی هست که نمیشه دیگه، مثلا فرض کن کاتش پیشان مهار کنن برای زندگی چیکارش بکنن؟ اونم که مهار کردن باید اسبابش هم خود خداوند در همین زمین قرار داده دیگه به جور، یعنی تو آتش که نمیشه زندگی کرد. مخصوص اینه که همونها هم گویی برای این زمین لازم بوده نگه داشته خدای متعال. این زلزله برای این چه برکات میگن همین زلزله داره، اینا خودش باز هم برکاتیست، این هم باز به خاطر همین جهات. مضمون این روایت مساعد با اعتبار هم هست. چرا؟ چون ظاهر آیه باز مضمون روایت از لوازمات همین آیه مبارکه میشه. تو یک بیانی هست که شما میپذیر که بله این فراشن مایی را فرش قرار دیم برای شما، یعنی همین هم جهات درش هست، چون بالعیان ما ببینیم همین جهات هست دیگه. کوها رو قرار داده، اگه کوها نبود که قابل سکونت نبود اصلا. همینجور خب برسیم به آیه بعدی و یعنی هم دنبالش گذارم. و انزل من السماء دنبال آیه و انزل من السماء ماء فاخرج من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. دنبال آیه سوره بقره. ما در سابق عرض کردیم دو تا تعبیر ما داریم، یه تعبیر انزله هست، یه تعبیر یونزلو. اونجایی که انزله میگه این انزله ظاهرش اینه که مربوط به اون نزول دفعتن، چون خود انزال با نزول دفعیه. خود انزله عرب هم رائجه، وقتی دفعی میگه میگه انزل، اگه به تدریج میخواد میگه نزل، یعنی رایجه. خود در السنه اهل لسان هم اینجوریه، نزل یعنی به تدریج بیا، اگه بگو انزل یعنی دفعتن بیا. پس انزل یعنی دفعی، نزل تدریجی. گاهی در قرآن آمده او رو جواب دادیم که اون الله تدریجی، اما این دفعی مقصود اون اوائل امره که این زمین داغ بوده، آب آمده از آسمان آمده، کل این زمین رو آب گرفته که الان دو سوم از زمین فرمان آب داره، یعنی از برکات بازنگی نباشه که چی. این مقصود از انزل اونه، انزل من از سماء ماء، آب رو آفریدیم نازل کردیم، یعنی آب دفعی دفعتن آمد زمین رو این آب هم چیز کرد، حرارتش میگیره، بعد هم بارون ها از برکات همین آبهایی است که مستقر شده در زمین، استقرار پیدا کرده. با این فرض پس چه شد؟ فرقشون چه شد؟ فرقش اینه که اولی ناظر به نزول دفعیه، نزول در اوان خلقت زمین، کمان که اون به صیغه مضارع نازل به که ما نازل به استمرارن ینزلو یونزلو من از سما، اگه گفت ان یونزلو، حال یونزل که ما نم یونزل من از سما داره، اونجا دیگه مسئله باران و ایناست. خب با این بیان شیخون المفسر در تفسیر الفرقانشون این بیان هم دارنشون، گن انزل لکم من السما ما انزل هنا دون ینزلو. چرا انزله اینجا گفت ینزلو نگفت؟ توحی به نزول دفعی الاول حیث الارض کانت کرتن آتشانه محترقه لا ما افیها ولا کلا فانزل الله علیها من ماء السما فاخرج لكم به من الثمرات رزقا لكم. وقال تعالى وانزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وانزلنا من السماء ماء بقدر فسكناه في الارض. ما اونم آبم به مقدار چیز در زمین ساکن قرار دادیم. اینا ناظر به اون وهله اولیه زمینه که آب آمده و این در این زمین قرار گرفته. قهرن یک سوال پیش میاد که این روایتی که شما الان خوندی تفسیر کرد به مطر، اما ماورد فی تفسیر امام عسکری من تفسیر آیه بالمطر، این آیه تفسیر کرد بالمطر، شما جواب چی میدید؟ و انزل به قوله و انزل من السماء یعنی المطر من عب اعلا لیبلغ قلل جبالکم و تلاللکم و حذابکم فلان و اوهادکم. من عرض کردم فلعل المراد به هو المطر، اونم مطره دیگه، و المطر الذی نزل دفعتا فی بدء خلقت الارض. فلا تنافی بین ما استظهرنا من الآیت الکریمه، اون که میگه انزل ما قبلا این نازل کردیم، خب اگه بس بارون باشه انزل نمیگه دیگه، ما مرتب برای شما باران میاریم دیگه. یا الله. خب از این آیه گذشتیم. ما تقریبا در ذکرتون هست که در تفسیر بنا نداریم آیه به آیه و کلمه کلمه، نوعا به مرتبه اینه که زود رد میشیم به آیات دیگر، بعضی جاها رو خب بررسی میکنیم. حالا برسیم به این آیه. قال تعالی و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین فإن لم تفعلوا فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرين. خب یقع الکلام در این دعایه فی مباحث، باز یک مباحث ما داریم. مبحث اول ما مفردات آیه است. خب یکی از این مفردات کلمه ریبه، لا ریبه اینجا داشت که بله ان کنتم فی ریبن، این ریبی که اینجا ما داریم کلمه ریب، کلمه لا ریب اشتباه کنم، نه کلمه ریب، نه کلمه ریب، یکی از این مباحث مفردات آیه کلمه ریبه. فرق است بین ریب و شک. شک مراد ما البته معلوم باشه، شک در قرآن در لغت نه معنای تساوی طرفین، شک یعنی عدم العلم. این کنتم فی ریبین، اونطور ریبی در اینجا اون شکیست که دنبالش میری، دنبال جهالتش میره، تعقیب میکنه از جهالتش، پافشاره داره بر اون جهالتش، مشکل سازم هست نسبت به جهالتش، هر چی هم میگین همون که هست. این میشه شک کن منه مریب، داریم که شک کن منه مریب، اون ریب هست تبعیت از همون شک، یعنی هم به همون جهالت، تبعیت از جهالتش، چون عرض کردن مراد از شک در قرآن و در لغت اینه. بله در منطق آمده شک رو معنی مسلطر بند، یا در فقه هم موارد قرینه داریم ها، ولی اونجا همین بود، شک در رکعات، شک در رکعاتی که بعضی هاش باطل مبتله بعضی هاش صحیحه، بله اون معنای احتمال متصاد طرفه، یعنی دو تا این طرف محتمل، اون طرف نه وهمی هست نه ظنی هست نه علمی هست، اون موارد خاصه هست قرینه داره. حال شک اقسام، شک بعضی هاش ریب داره بعضی هاش بدون ریبه، این مندرجه در این شعر فارسی که این شعر فارسی بعضیش از مولاناست، بعضیش از ابن یمینه، بعضیش مولا احمد نراقیه. حالا ما این اشعارش میخونیم، اینم کسی اگه حفظ باشه خیلی به درد میخوره در جایی، برای منبریا که قهلن آلمان دو تاشه من حفظم، اون کلش من حفظم. اینا بعضیش از مولاناست، البته بعضی از ابن یمین، بعضیش از مولا احمد نراقی. اینا بعد خودتون بعد تجزیه کنید. اون کس که بداند و بخواهد که بداند، خود را به بلندای سعادت برساند. خب این که بداند و بخواهد بداند، خب این که به موضوع بسما نیست. اون کس که بداند و بداند که بداند، اسب شرف از گنبد گردان بجهاند، یا اسب خرد خیش به مقصد برد. این مختلف آمده. اون کس که بداند و نداند که بداند، میدونم و نمیدونه که میدونه. این کوزه آب با کوزه آب است ولی تشنه بماند. پناه میبریم از خدا، میخوایم که همیشه استمداد بعد استمداد بشه. یعنی ما از خدا همیشه مرتب استمداد. اگر در این دعای قنوت که سفارش شده، در قنوت اگر فراموش کردی بعد از رکوع قنوت رو انجام بده، فراموش کردی بعد از سلام قنوت انجام بده. یعنی من میخوام از این قنوت از من بخوای دیگه. در این دعای دست ما از خدا بخوایم ربنا لا تکلنا الی انفسنا طرفة عین، یعنی بسپاریم خودمون. وقتی سپردیم، خب به من سپرده دیگه. وقتی شما یک چیزی رو به کسی سپردیم، خب سپرده دیگه. آیا نسپردیم؟ اینجا گذاشتی؟ رفتی. وقتی رفتی، خب من که نسپردی که؟ ما بخوال خود بگو. من بسپاری خود به خدا. از خدا استمداد بجیم. یعنی میخوام بگم در قنوت هم ما این دعا رو داشته باشیم. اون کس که نداند و بداند که نداند، اون که بداند و نداند که بداند که کوزه آب در دستش اما تشنه است. اون کس که بداند نداند، اون کس که نداند و بداند که نداند، اینم جز ریب نیست، شکیست، جهلیست، اما خب میدونه که نمیدونه. لنگون خرک خیش به مقصد برساند. اون کس که نداند و بخواهد که نداند، جان و تن خود را ز جهالت برهاند. هر شاعر بنده خدا زحمت کشیده اینو برای منبرام، بعضیش خوبه اما هرگز زیاد نگیم. اون کس که نداند و نداند که نداند، این محل بس ماست، در جهل مرکب ابد در بماند. پناه میبریم به خدا. آیه علامه عرض خدمتتون که نوزلشون نیست، هر بزن آمد معروف بود، لهجه خیلی ترکی هم داشت و عرفان علامه جعفری. علامه جعفری عرض خدمتتون که میگه من وارد سنیم امروز شده و با این ورزو حرف زدیم. اول که میره حرم با حضرت هم خواسته بود از حرم، بعد در سن ایشون ذهنش بود که جواب ما حضرت داد. میگه که حضرت فرمودن که من میخوام موقعیت من یه مقدار نشون بده به من، موقعیت خودم رو. حالا خودشون گفته در همه جای دیگه از نشون بدید. خب موقعیتش رو بعد دید نش خبری نش. گفت همینجا میخوام، همینجا تو خود حرم، تو هم در خدمت محضر شما هستم، موقعیت من روشن میشه در جه. تو آمدیم بیرون، حال منتظر خانومیم که خانم بیاد. یه خانم دید، مطمئن شدم خانم خودم، این دارم میرم اون طرف. ای بابا گفت خانم. یه مرد برد گفت مرد که خرچی میخوام. گفت خب ببخشید با ما مزاحمت کنم با این سراحت. اینا گاهی تنبیهه، یعنی تنبیهه که یه مرد نباد یک دفعه اون بله چی میگیم عجبی بیاد و نباد، بلا که اون انصافا آدم شایستهی بود بنده خدا، خیلی عجب نباد. گفت آجا باقی میفرمودن که ایشون آمدن و خدمت پدرمون آیت الله عظمه گلپایگانی. فرمودن آی جعفری شما شنیدم بر مثنوی شعر زدید. آقای گلپن گفتم بر نهج البلاغه امیرالمومنین شعر بزنید. گفت چشم که بعد ایشون یک شعری هم مفصل دارن بر نهج البلاغه. گفت بر مولای مثنوی شما شعر زدید، شما بر نهج البلاغه. گفت اونجا ایشون عجب سرش نرم که عجب آقای فهمدن چشم و عملم کرد به من دیدن که بله شعری دارن بر نهج البلاغه. بعد من میگم با خطاب آقای امروزه گفت نه به این سراحت آقا، نه اینا یه نوع چیزهایی است که باز حضرت عنایت کرده. یعنی عنایت میکنه که در هر مقامی باشی باز هم همونه. اون کس که نداند و نداند در جل عمر که در بماند، اون کس که نداند و نخواهد که بداند، حیف از چنین جا نبری سنده بماند. اون کس که نداند و نخواهد که بداند، اون نداند نه نداند بود، این نه اصلا نمیخوادم بداند که مبتلا هستیم الان به بعضی ها اینجوری که اصلا نمیخواد تلقینم میکنن به دیگران، سوال نکن به چیز سوال میکنی مسئولیت احمق این توجه نداره، تو وظیفت سواله باید سوال بکن. خیلی میکنه اگه سوال نکردی معذوری، نه با ما بگه سوال نکنم جور ندونی که اگه سوال کرد دانستی مسئولیت برات میاد. خیلی میکنه اینجور ندانسته مسئولیت براش نیست، مسئولی مسئولیت ندانش مقصر تا جاهل مقصر، جاهل قصور که نیست، همین که میگی سوال نکن چه جاهل مقصر. ما نشنیم فین سادس و سابه یعدی من شکن فیه ریب، این شکیست که ریبه دیگه، یعنی دنبال همون جهلش میره و پافشاری بر جهلش هم داره. در بحث امانت عرض کردیم خائن کیه؟ اینا چرا امانت ما رو خیانت میکنن؟ اینهو کان ظلومن جهولا، ظلومی که منتهی میشه به جهل، یعنی ظلوم در عرض جهل نیست، هم ظلوم است هم جهل، نه یعنی جهل است که منشأ، ولو گفتن ظلومن جهولا، اما یه منشأ که ظلومی که از جهالت پیدا شده. خب این قسمت وقتمون الان ظاهر به پایان رسید، بله مفردات آیه را بس دنبالش، مفردات همین آیه است که انزلنا، اینجا چه مراد باشه، عبدنا چی، به صورت من مثله، بس تحدی قرآن و معجزه قرآن به چیه و اینها، این بحثا در مفردات این آیه بحث میشه و بعد مباحث دیگر هم در حول هوش همین آیه شاید چند بحثی باشه. ظاهران خیلی بحث کردیم، خیلی خوب، حالا از وقت اصول میگیریم. بحثی که داریم در بحث فقهمون بحث خلل بود، خلل در قبله، صورت عالم و عامد دلیل چی بود؟ ما عرض کردیم اجماع که خود اونو در بحث اینجا ادای اجماع نکرد، ما گویم دیروز خیال کردم اینجا اجماع، نه اجماع رو در مرحوم صاحب جواد در بحث جاهلن ادای اجماع کرده ظاهرن به بالی و هو الحجه میگه، اونجا اون بحث رو دنبال میکنیم. حالا اینجا ببینیم چیه این بحثمون، این تا چه حد اینجا هست. بله دلاله، بله ما عرض کردیم دلیل بر اجماع نه، انتفاع شرط به انتفاع مشروط به انتفاع شرط هم نه، چون اصل اولیه اون عمده دلیل اعتقاده. پایینا گفتن چون اون قدر متقن باید بمانه، یه وقت است که تخصیص بخوره که میگه با قدر متقن اونجا مونده، ادله شروط میگه من تخصیص نخوردم، من الان هم این شرطیت هست، پس این لاتعاد چه کاره میکنه؟ یه چون میگه با حفظ شرطیت به ناقص اکتفا میشه. مبنای مرحوم آخون مرزا تقی شیرازی، منتها اونا تعمیم دادن و عرض کردم عمده بیان رو ما از مرحوم هم گرفتیم در خللشون که آخرین کتاب ایشونه، یعنی آخرین کتاب ایشون کتاب خللشونه، یعنی به تمام کرده، اینجا هم مکاسب محرمه بوده، کتاب طهارت هم همجا بوده، اما اونجا آخرین کتاب کتاب خلله که یه سری مبانی اونجا هست که تقریبا حاکم بر بقیه کتاب ها هم میشه، که اونجا ایشون بیانش اینه، شرطیت نفی نمیشه در ظرف نسیان در ظرف جهل، شرطیت محفوظه، اکتفا به ناقص میشه در مقام امتثال، چون عقل حاکم در امتثال عقله، خب عقلم منتظر مولا چی بگه، میگه ما اکتفا کردیم، خب برو آب بیار، یه آب دل بخوا نیاورده. میگه باشه باشه قبوله، ما همه رو قبول کردیم عزیز. دیگه اونجا عقل میگه نه برو باز دمرت امتصال کن. نه دیگه، خود مولا میگه من اکتفا کردم به ناقص، یعنی قابل جبران هم نیست، قابل تدارک هم نیست، معناش اینه ها. ولی خب اعاده میخواد، قضا میخواد، نه نه من اکتفا کردم به هم، من عزیز قبول کردم، نمیخواد نمیخواد باش، من اکتفا میکنم. وقتی مولا خودش گفت عقلم دیگه میپذیره، حاکم در امتصال عقله. مفاد لاتعاد این است که ما به ناقص اکتفا کردیم. خب پس این شرطیت رو نفی نمی کنه، ولیکن اینه که قبله رو استثناء زده، یعنی ما به ناقص اکتفا میکنیم مگر در این پنجتا که ما به ناقص اکتفا نمی کنیم. اینا فرض الله هن، ما به اینا اکتفا نمی کنیم. پس عمده دلیل ما چی شد؟ عمده دلیل ما حدیث لاتعاده. بررسی سندی کردیم، بله طریق صدوق رو ما درست کردیم، نظرتون باشه. به کجا رسیدیم؟ بله ها، راجع به طریق صدوق بود. اشکال شد که محمد ابن عیسی ابن عبید توثیق نداره. ما عرض کردم چرا؟ نجاشی توثیق کرده، ولیکن شیخ تضعیف کرده. همانجا تضعیف شیخ رو، این محمد ابن عیسی ابن یقطینی خیلی در روایات هست، اگه راه ثقه باشه با غیر ثقه کلی مباحث مبانی فقه عوض میکنه.
تعریف رو
بس کردیم، این رو ما بس کردیم و تمام شد و نظریه آخویی رو پذیرفتیم و شیخون الاستاذ، برای این که نه این تضعیف شیخ حمله بر حدس میشه. درست شد. حسن ابن ظریف اونم گفتیم توثیق داره، کفایت میکنه دیگه، بقیه رجال تمامه. میرسیم به طریق شیخ هم ببینیم چطوره، چون اگه کسی اون را نپذیرفت از راه طریق شیخ، طریق شیخ به ضراره در فهرسته. بعضیا توجه ندارن به مشیخ، یعنی همین الان هم تو رساله گاهی میبینیم که همین جوره، یا از استادش اینجور گرفته تلقی میکنه یا خودش غفلت میشه. به مشیخه تهذیبین، یعنی به مشیخه تهذیب، آخر تهذیب، به مشیخه تهذیب، او رو میگن مشیخه، یعنی ما کان فیه ان فلان و فلان، اونجا گفته طریق رو، اونجا گفته آخر تهذیب، آخر استفسار، اینا اونجا نگاه میکنن. اگر سند اونجا نبود یا سند ضعیف بود میگه این سند ضعیفه. غفلت کردن از فهرست، فهرست شیخ. چرا؟ چون در خود آخر مشیخه خود شیخ فرموده، البته در استبصار نفرموده، در تهذیب فرموده. حالا ببینیم اونجور که ما او اشتباه اندازم همونه، چون در استبصار نفرموده، بله در استبصار اینجور میگه طرق لنا طرق فی فهارس و تفصیل ذالک شرح یطول هو مذکور فی الفهارس للشیوخ، ولی در تهذیب دارن چی؟ ما مصطفا طرقمونا در تهذیب میگن مصطفا طرقمونا در فهرست گفتیم. اینا بیان یک دیگر میشن چون از یک متکلم واحده دیگه. پس معلوم شد اینا تیمونن نتبرکن این مشیخه رو آورده، عمده طرقش در فهرسته. اونجا اگر در فهرست ما دیدیم نبود دیگه، معناش اینه که چی؟ فایده نداره. سیدون الاستاذ مبناشون این شده، ما بهشون عرض کردیم صاحب مبانی و سیدون الاستاذ مطلق کنیم صاحب مبانی دیگه، آقای خوره بخوام بگیم میگیم سیدون الاستاذ الخویی، میگه به عکس شده دیگه، این رو بیشتر میگیم. سیدون الاستاذ عرض خدمتون دارن برای این که به قرینه همین تهذیب طریق صدوق هم کافیست برای شیخ. چرا؟ چون میگه ما مفصل طرق ما هم طرق فهرست های مشایخ مونه. خب اونم شیخ شیخشه دیگه، چون شیخ شیخ در فهارس یکی از فهرستا فهرست صدوقه. الان فهرست صدوق دست ما نیست، از بین رفته، اما کتاب فهرست مفصلی داشته، او دست شیخ بوده. مشیخش هم یکیش یا زموناست دیگه. ما این رو قبول نمی کنیم. یعنی اگر طریقش ضعیف شد، طریق صدوق براش کفایت میکنه، برای شیخ ها. میگم نه، چرا استبصار اینجور گفت که؟ میگم بابا در تهذیب قرینه نصب کرد. گفت مصطفا، ما طرقمون رو در فهرست گفتیم. مصطفا طرق رو در فهرست گفتیم. پس دو نظریه باطل میشه. یک نظر این که اگر تو مشیخه بود فهوه، اگر نبود فایده نداره، یا بود سند ضعیف بود فایده نداره. میگم نه، باید اگر مشیخه سند ضعیف بود به فهرست مراجعه کنید. فهرست طریق عام میده، مشیخه طریق خاصه. درسته این که در اینجا آمده یک طریقش اینه، نه که طریق منحصر به اینه، یک طریقش اینه، طرق دیگر هم هست. اون عمده به فهرسته. به فهرست میگه اخبرانا به جمعی کتبهی و روایاتهی، یا لهو کتابون، یک کتاب بیشتر نداره، ما هم که از کتاب نقل میکنیم. اخبرانا بهی فلان و فلان. اونجا میگه که دو تا طریق مثلا آورده. پس طریق اینجا در الان فهرست میگه. ببینید طریق شیخ به ضراره در مشیخه نیامده، نه در تهذیب آمده. و ضراره از اجلاس ها، روایت ضراره هم داره، اما در مشیخه نیامده، نه در مشیخه آمده، مشیخه تهذیب، نه مشیخه استبصار. کجا آمده؟ فهرست. یک طریق هم بیشتر نداره. یعنی مشایخش، محلش، محل شیخ اسم شده برای، بله، یعنی محل نوشتن شیوخ مشیخه اینجور دیگه. حالا مشیخه شاید، حالا شاید ما مشیخه را از استاد گرفتیم، اگر اشتباه این بود اساتید ما اونم نه یکیشون، اگه یکیشون بود باز نشتم به تردیم نه، هم دوتا استاد اونم لابج از استاد گرفته، مشیخ هم افته، مشیخه تو ما از استاد حقیقاش گرفته، اما شیخون علیسان هم سیدون هم هر دو مفتن مشیخه، یعنی در درس مشیخه هم بودم. اگه اون اشتباه گرفته باشن دیگه با کاره ما دنبال نکردیم، حقیقاش دنبال این ضبط نرفتیم، مفروغه هم گرفتیم. یعنی خدا رحمت کنه شیخ کاظم تبریزی میگفت این کارو نکنید، هر جا میگفت صحیح هم هست تو بر مراجعه کن، اونا با اعتماد به هم کارو میکنه. و درست هم ما این کارو کردیم، دیدیم صابجوان هم میگه صحیحه، اونا میگه موثق هستیم، باید پیش اومده به چیز هم گفتن صحیحه، یعنی نرفته دیگه دنبال کنه. این هست. اما طریق شغل زراره فقال فلفرس لزراره مصنفاتون، میگم ضروره مصنفات یکی نیست، مصنفاتون منها کتاب الاستطاعه، که میگن ضروره در حج دیگه، خب خیلی چند سالی، یعنی چقدر 30 سال 40 سال داره کتاب، بیشتر روایت حج مال ضروره است. کتاب الاستطاعه والجبر اخبرنا بها، یعنی به جمیع مصنفات، ابن ابی جید عن محمد ابن حسن ابن ولید عن سعد ابن عبدالله والحمیری عن احمد ابن ابی عبدالله البرقی عن ابی عن ابن ابی عمر عن بعض اصحابی عن زراره. خب سیدون از استاد در این کتاب نخبت المقالشون میگن این اولا ضعیفه به ابن ابی جید، ثانیا به ارسال، چون گو عن بعض اصحاب ابن ابی عمر عن بعض اصحابی عن زراره و تبعه بعض تلامذتی، ولی ذالکه از ذکر برای تصحیح طریق شیخ وجوه دیگری. آقای خویی هم اشکال کرده، این طریق رو مورد اشکال قرار داده، وجوه دیگر میخوان حل کنن قضیه. خب طریق شیخ رو صدوق رو از کار انداختن، طریق شیخ رو میخوان وجوه دیگر درست کنن. یه وجهش که سیدون الاستاذ صاحب مبانی منهاج میگن طریق صدوق که معتبره، و چون طریق صدوق معتبر هست، بله و در شیخ هم در استبصار گفته ترو لنا ترغن فی فهارس. فهارس خب یکی از فهارس فهرست صدوق دیگه، ترغم همون تو اون فهارسه. ولی تفسیر لذالکه شرحون یا طول و هو مذکورون فی الفهارس لشیوخ فمن اراده و وقف علیه من هناک. این بیانشون اشکال اینه که اولا منقوزه این فرمایششون به موردی که ما نقضش مطرح نمی کنیم. اشکال سوم این است که این حرف درست لولا تهذیب. در تهذیب میگه چی؟ زاده در مشیخه تهذیب به قول قد ذکرنا نحنو مصطفى فی کتاب فهرست شیخه. تمام طرق رو مصطفى در فهرست شیعه ما آوردیم. خب اگر اونجا طریق بود فبه، اگر نبود دیگه طریق صدوق به درد نمیخوره، طریق نجاشی به درد نمیخوره، اون راه دیگری باید طی بشه. یعنی ما برای تثبیت روایت شیخ، تثبیت روایت شیخ از کتاب هم نقل میکنه، طریقش میخوام درست کنیم. از چه راهی درست کنیم؟ من شیخ هم راجعه میکنیم. درست شد که فهوه، ما چون میخوام روایت تعذیب و استبصار درست کنیم، درست شد دیگه، نیازم نیست بری به فهرست. اگر درست نشد مراجعه میکنیم به فهرست. فهرست هم اگر درست شد فهو، اگر درست نشد دیگه این راه بسته میشه. خود مرحوم شیخ هم عنایت کنید، خود مرحوم شیخ هم در تعذیب استبصار گفت میگه این روایت سندش اشکال داره. پس معلوم میشه که اشکال سندی هم میکنه اینجوریه. دیگر سیدان استاد میگفت الان که من نمیدونم برگشت یا برنگشت، ما این را خدمتشون عرض کردیم، خودمشون مصطفى فرمودن در تهذیب داریم، این دیگر راه رو میبنده برای مشیخ. فرضونه که این نیست دیگه، اون طریق اینجا نیست. یعنی اون طریق رو از راه مفید از صدوق نگرفته، چون خودش که شاگرد صدوق نبوده، شاگرد مفید بود، مفید اون طریق رو بیان نکرد، اگر هم داشته بیان نکرده برای شیخ. این یه وجه. یه وجهی هست که اینا شیخون الاستاد آمرزا جواد تبرزی دارن به تبع جامع الروات اردبیلی. اون این که شما میگید که طریق شیخ ضعیفه، درسته به زراره و خیلی مهم شد، خیلی مشکل پیدا شد، چون برای که زراره روایت زیاد داره، مل بلاواسطه ازش روایت داره و اینا میگید سند ضعیفه، چیکارش کنید؟ میگه که مرحوم شیخ اول بناش این نبوده که طریق رو نیاره. اول تعذیب در کتاب طهارت طریقش ذکر کرد، بعد دیده خیلی طولانی میشه، یه مرتبه وسط رها کرده. خب اونجا طریق داره دیگه، و چون اینجا طریق داره پس کفایت میکنه. اون طریق رو ایشون ما اینجور داریم که ما گشتیم، شما اونی که البته جامع الروات هم میگه در باب، در این بابه بیان اینه، وجه دوم برای تصحیح روایت شیخ از زراره. شیخ الاستاد مرزا جواد تبریزی طبعا نمازکر و اردبیلی صاحب جامع الروات که ضعف طریق شیخ را در فهرست به ابن ابی جید، بعد تصحیح کرده طریقش را به اول تهذیب باب صفت الوضوء الی زراره. شما در بحث باب صفت الوضوء الی زراره اونجا طریقش را تصحیح کرده، یعنی طریقش اونجا درسته. اشکال ما این است که ما اونجا به اون باب مراجعه کردیم، در حدیثی 13 اینجور یافتیم علی ابن ابراهیم، اونی که از ابتدا میگه میگه علی ابن ابراهیم در حدیث 13، حدیث 21 و 36 هم داره حسین بن سعید. پس شیخ از کتاب علی ابن ابراهیم و از کتاب حسین سعید نقل میکنه، نه از کتاب زراره. باید ابتدا از کتاب زراره نقل کنه. و مضافاً بر این که این دلالت نداره که روایات مثل حریز همشون از مصنفاتش باشن. اینجا حریز میگه ان زراره، خب شهر کی گفت حریز از زراره، از کتاب زراره نقل کرده؟ چون ابتدا که زراره نیست، واسطه خورده، ممکنه حریز از خود زراره نقل کرده، نه از کتابش. وجه سوم برای تصحیح قضیه اینه که بگیم صدوق شهادت میده در مقدمه فقیه که کتب زراره از کتب مشهوره است. این رو میتونه الان بزنید، من یک وقت به تردید افتادم زراره رو هم دارن یا ندارن. خیلی خوب، نداشته باشن رو مبنای خودمون، اگه داشته باشه خوب تصریح کرده، اگر نه که میگه تمام این مستخرجون من کتب مشهوره. به نظر خود ما، نظر خود ما دیگه، یعنی که ما که چیکاره ایم، یعنی نظر مثل آقای بروجردی، مرحوم مجلسی، حر عاملی، جامع الروات، اینا هم شخصیت هایی هستن علمی، اینا میگن برای این که بلاواسطه از کتاب نقل میکنه صدوق و شهادت میده که اینا از کتب معروفن. خب این پس نیاز به طریق نداریم دیگه، شما بگید طریق ضعیفه. طریق شیخ هم نیاز نیست دیگه. این قلتی میاد که خیلی زمان صدوق معروف بوده، از کجا معلوم زمان شیخ معروف بوده؟ ما میگیم فی غایت البعد. پس ما الان طریق شیخ به زراره درست میکنیم از چه راهی؟ از راه همون از کتب معروفه بوده. از کجا میگی از کتب معروفه؟ شهادت صدوق، میگه اینا مستخرجون من کتب معروفه و یکی از اینا کتاب زراره است، مصنفات زراره از کتب معروفه است. میگه من کتب مستخرجون، میگه ان زراره دیگه. فقط یه اشکالی ما مطرح کردیم که الا ان یدعا که شهرت فی زمان صدوق لا تلازم و شهرت فی زمان شیخ، که آجای سالک هم نقل کردن از اینجور گفته باشن از چیز آزاده سیستانی کارزین اسمش آسم مرزا ایران بودن، درس استاد هم می اومدن، برهای اینجا بودن، بعد که رفتن دیگه بعد از مرجعیت هایستانه دیگه رفتن نجف و حالا اونجا میگن حوزه تدریسی دارن و سیم دارن. ما نشیم که شهرت فی زمان سر لا تلازم و شهرت فی زمان شیخ ولیکنه ها بعیدتون فی الغایه. بله، کسی این بگه که شهرت زمان صدوق چه ربطی داره به شهرت زمان شیخ، ما میگیم خب یه واسطه خورده دیگه، شیخ مفوت ان صدوق، واسطه زیاد نیست. بله، ما اکثر وقت داریم فیقه من چون یوروب شروع کرده در من چایی اومد از اون جهت مرد میکنه، یعنی وقت هست. و هازل اینام زرد میشه برای مجرد و هازل وچ قویون اندنا، این وچ ما به نظر ما قویه که طریق شیخ رو میشه درست کرد. چرا؟ چون طریق رو ما برای خیلی میخوام میگیم این ضعیفه یا ضعیف نیست، ولی باید میکنیم چون از کتاب معروف نیست، حالا که از کتاب معروفه دیگه طریق نمیخواد. از کجا میگی تا رو اون شهادت صدوق؟ فقط یه اشکال هست که اون شهادت معروفیت زمان صدوق ملازمه نداره با معروفیت. میگیم چرا؟ چون بعیده که این شهرت فوری از بین بره با یک واسطه شیخ صدوق، شیخ مفید. چون شیخ طوسی طرقش رو از کی میگیره؟ کتاب‌ها رو از صدوق میگیره، درسته؟ اون کتاب های صدوق رو گرفته، اونم ادعا میکنه این از کتاب های معروف و مشهوره. بعید است فلغایه که این مختصر زمان این از کتب مشهوره خارج بشه، مثلا این جای کتاب های مثل تفسیر امام عسکری و اینا، یا این روایت مثل لا تعاد و صلات که دیگه دست به دست میشه و کلیدیه، این فوری بره کنار، خودوان که راهش همین زراره است و شیخ است و صدوق. و هذا الوجه قوی عندنا اولا و ثانیا که طریق شیخ یمکن اعتبارش عندنا، طریق شیخ رو میشه درست کرد. چرا؟ چون اشکال به ابن ابی جیده، ما ابن ابی جید علامه تصحیح کرده همین طریق رو، همین طریق شیخ رو به زراره علامه تصحیح کرده. به نظر ما این تصحیح علامه صاحب اصطلاحه، یعنی رواتها ثقات عدول، سقند و عادل هم هستن بالاتر، چونشون اگر عادل نباشه نمیپذیره، چون عدل امامی مرحومه. چند تا از فقهای ما هستن قدما که بودن ها، علامه، محقق، صاحب مدارک، شهیدین، صاحب مدارک، محقق اردبیل، هم عدالتی هستن، یعنی باید راوی عدل امامی باشه، دیگه غیر شما نمیپذیره. فتحی، واقفی، هیچ کنون شما لومه شرق لومه نگاه کن، فتحیون، واقفیون، فتحیون تصریف میکنه دیگه، اونا عدل امامی هستن. مگر اینکه یه موردی متفقان علیه باشه، اتفاق بر روایتش باشه، مثلا سماعه یا اینا اتفاق هست بر عمل به روایاتش، او از او را میپذیرم. الا لولو جهت، اون مثلا محقق گاهی استثناء میزنه میگه بله این اتفاق هست بر عمل به روایاتش، بلا نمیپذیره. حالا که یه مشکلی ما این رو قبلا گفتیم ها، ببینید باز با مشکلی برخوردیم دیگه، پیش میاد. ما اون وقت درست کردیم ابن ابی جید رو و گفتیم خب خودش یه فتح بابی شد، باید به یه مشکل برخورد. طریقش یه ممکن اعتبارش اندنا، فإنما قيل في الضعف، اونی که اینجا گفتن ضعیف است، یکی از سه تا امره. یکی این که بگیم ابن ابی جید ضعیفه چون توثیق نشده، این جوابش اینه که علامه تصحیح کرده طریق شیخ بزرگ، و این یک طریق بیشتر نیست، درش ابن ابی جیده. علامه که تصحیح کرد باید ببینی یک طریق باشه ها، اگر چند تا طریقه شاید به طریق دیگر میگه، اون نمیتون کشف کنی. شما میخوای از تصحیح علامه کشف کنی که این آقا میگه ثقه است و عادله ابن ابی جهید. دوم، علامه جواب چیه؟ علامه صاحب اصطلاح در کلمه تصحیح، مرادش یعنی ثقتون عدول. شهادتش بر حس چرا حمل میشه؟ چون بستیت به کتب داره، علامه بستیت به کتب داره، چون بستیت به کتب داره. در رجالش الان کتابهای رو مطرح کرد، دست ما نیست، از کتاب ابن عقده مستقیما توثیقات تضعیفات میاره، نه شیخ آورده نه دیگران، از کتاب دستش بوده، کتاب عقیلی دستش بوده. این حس رو عقلایی میکنه، این خیلی مهمه که حس بشه عقلایی، یعنی متخصص رجالی هست، کتاب رجال کبیر داشته، در دست ما نیست. رجال کبیر میگه ما مستوفا در رجال کبیر گفتیم، اون رجال کبیر الان دسترس بهش ما نداریم، از بین رفت. حالا که ما حمله بر حس میکنیم، چون در خود این خلاصه ادعای کتابهایی میکنه، ازش نقل میکنه و ما دسترس نداریم اون کتاب، و میشه حس عقلایی، احتمال حس عقلی فرما، احتمال حس عقلایی، چون متأخرینه ما میگیم این حس عقلایی میشه. فقط گفتن اجتهادیه، نمیدونم صورت العداله، ما این رو رد کردیم. ایشون اگر خاطرتون باشه یک جواب خیلی فنی دادیم که ایشون در مورد توثیقات یک جا نگفته که استناد کنه به اصالت العداله، در توثیقات هیچ جا این کار نکرده. الاغوا قبول قولش، این دربارش نجری آمده تر، اغوا قبول قول، اینجا نو گفته در موارد توثیقات باید بیاره ثقتون لانه، اینجور نکرده همچه کاری، و ما نمیتونیم ببریم. اصالت العداله هست، منکر نیستیم شون اصالت العداله هست، اما در رجال تطبیق نکرده. شیخ هم اصالت العداله به شیخ مرحوم شیخ انصار نسبت میدن، اما این اصالت العداله را در رجالشون تطبیق نکردن، من هر کی مبنای رجالش رو استفاده نکرده در رجال. بله، پس حمل حس میشه، احتمالش میشه عقلایی، پس شهادتشون درست میشه. ولیکن یک اشکالی هست، این جدیده. ببینید ابن ابی جید رو، ابن ابی جید رو تصحیح کرده در اونجا، گیری نداره. در اینجا به مشکل برمیخوریم. چرا؟ چون در این طریق محمد ابن خالد برقی هست، پدر صاحب محاسن، به اونجا که میرسه علامه گفته بر این که بله شیخ توصیقش کرده، نجاشی تضعیفش کرده، و الاعتماد اندی علی قول شیخ توصی من تعدیله. این کار خراب میکنه اینجا ها، نه مطلقه ها، اینجا کار خراب کرد. چون ما در این طریق، ما در این طریق مشکلی که داریم، ایشون تصحیح کرده این طریق رو. یکی از مشکلاتمون احمد بن خالد برقیه، میگه این طریق صحیحه. خب میبینی که یه جنبه اجتهادی توش آمده، به مشکل برمیخوریم. یعنی نمیتونیم از راه تصحیح علامه این طریق رو کشف کنیم که ابن ابی جعید رو توصیف کرده، شهادت حسی داده، چون در این طریق اجتهاد به کار رفته. جای دیگه ضرر نمیخوره ها، در این طریق موارد دیگه تصحیحاتش، این تصحیحش یک ضربه وارد میکنه. اولا که ابن محمد بن خالد برقی رو اقوا گفته حرف شیخ درسته، نه تضعیف نجاشی. چون محمد بن خالد برقی رو نجاشی تضعیف میکنه، میگه کان محمد ضعیفا فی الحدیث. از اون طرف شیخ میگه ثقتون. آقای خویی و شیخون الاستاد میگن این مقصود روایه اکثار از ضعاف مراده. ما گیر داریم که به چه تعبیری میگه اون کار محمد ضعیفن ولی حدیث، یعنی اکثار از ضعاف، لذا مشکل هست برای ما، ما مورد تأمله. حر عاملی ادعای اتفاق داره که همه فقها به روایاتی عمل کردن و همه این رو توصیفش کردن. خب میگیم شما الان خود شیخ نجاشی که میگه ضعیفن فی الحدیث، میگه همه فقها به مشکل دارن، لذا جای تأمله. میگه ول اعتمادو، عبارتشون اینه، بله، ول اعتمادو اندی علا قول شیخ توسی، شیخ توسی من تعدیله. و این محمد بن خالد در طریق شیخ قرار گرفته و اونجا تصحیح میکنه، در آخر خلاصه این رو تصحیح میکنه. مشکل دیگه، خب این تصحیح طریق یکیش محمد بن خالد برقی توشه، ازا ما تصحیح طریق شیخ رو نمیتونیم درست کنیم، مگه همون از راه این که این کتاب کتاب مشهور است و معروفه، طریق نمیخواد، پس ما طریق نمیتونیم درست کنیم دیگه. و اما مرسل ابن ابی عمیر، اگر نظرتون باشه ما مرسلات ابن ابی عمیر رو درست کردیم. آی شبیری سیدان استاد، حالا یا نگیم مثلا آی شبیری قبول نمی کنن، مرحوم شهید سر قبول نمی کنن، میگن شبهه مساقیه میشه، همون که اشکال محققه در معتبر. حالا که ما گفتیم استصحاب، خود آی خویی میگن شبهه مساقیه است، ما میگیم شما دیگه نباید بگی شبهه مساقیه است. چرا؟ خاطرتون هست استصحاب عدم ازلی در زوات، اصل اینه که اون ضعیفه نیست، اون شخص ضعیفی نیست. این بحثش که آیا استصحاب عدم ازلی در زوات جاری میشه در اشخاص یا فقط در اوصاف جاری میشه، مثل قرشیت وصفه استصحاب عدم ازلی جاری میشه، یک زمانی نبود قرشیت هم نبود، حالا از عدم قرشیت مثل شیخون عرضا اختصاص میدن به اوصاف، میگه ما استصحاب عدم ازلی رو در زوات جاری نمیدونیم. ما اشکال برایشون کردیم که چرا شما شبه مستقیه رو بیرون، از شبه مستقیه بیرونش کنید رو بزنید به استصحاب. الان یه آقا نمیدونم فاسق هست و فاسق عالم که هست، از اون فاسق نباشه دیری نداره که ها او وصفه. ما استصحاب عدم ازلی رو در اوصاف میگیم نه در زوات، اما آی خوی استصحاب عدم ازلی در زوات جاری میدونن. ما هم نظرمون همینه که استصحاب ازلی اختصاص نداره به اوصاف، اطلاق دلیل لا تنقض یقین میشه، در زوات هم هست. با خوی هم نقض میشه که شما چرا میگی شبه مستقی هست، نمید میگی شبه مستقی هست. پس مرسل ابن ابی عمر میشه درست کرد و میمانا عمده اشکال در طریق از ناحیه محمد ابن خالد برقی که ما تأمل داریم، یعنی احتیاط میکنیم ها، نه که رد کنیم، احتیاط. ولیکن نیاز بیش نیست. چرا؟ چه بیانی نیاز نیست؟ این کتاب از کتاب کتاب‌های زراره، کتاب‌های زراره، کتاب‌هایی نیست که پشت چیز بمانه، برای تو کتابخانه ها بمانه و هیچ کتاب خوان کتاب های زهره کتاب معروفه است. بعضی که با غرض نظر از شهادت شیخ حرف میزنن ها، از با غرض از شهادت صدوق حرف میزنن که زراره کسی نیست که کتابهاش فرق میکنه اشخاص، این کتابهاش از کتب معروف است. حالا ما میگیم نه صدوق شهادت میده اینا از کتب معروفند و به اون حساب تمام میشه. دلالت حدیث متاسفانه باز ما موندیم، انشاءالله در بحث بعدی. دلالت حدیث لاطعات که اشاره کردیم رو اگه ببینن تتمه نداشت رد میشیم، دلالت حدیث تمام میریم به فرع بعدی. دلالت حدیث رو اشاره میکنیم بعدا در بحث بعدی انشاءالله، بعد میریم وارد فرع دوم میشیم. یعنی در حقیقت دلیل ما بر این که عالم و عامد قبله مخله لاطعاده، استثناء خورده الا قبله. حالا ببینید آیا بر قبله مخصصی آمده یا نه، نسبت به عالم عامد مخصص نداریم. وقتی نداشتیم اون به قوت خودش محفوظ بود.